ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و این برنامه را که تا یک ساعت دیگر ادامه دارد آغاز میکنم. در این یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد ملاقات نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان در کابل، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آشیانا و مربای مرچ را خواهیم داشت. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
ده ها تن از باشنده های کابل و حامیان حزب همبستگی افغانستان در واکنش به حملات اخیر مخالفین مسلح در کشور و بمباردمان اسرائیل بر فلسطین دست به تظاهرات زدند. مقامات محلی ولایت قندوز تایید میکند که طالبان مسلح برخی از مناطق ولسوالی دشت ارچی این ولایت را تصرف کردند و بان کی مون سرمنشی ملل متحد ابراز امیدواری کرده است که سفرش به شرق میانه زمینه پایان جنگ را برای گروه حماس فلسطین و اسرائیل در آینده نزدیک فراهم خواهد ساخت. ده ها تن از باشنده های کابل و حامیان حزب همبستگی افغانستان در واکنش به حملات اخیر مخالفین مسلح در کشور و بمباردمان اسرائیل بر فلسطین دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کننده ها ضمن محکوم نمودن این حملات که در نتیجه آن صدها فرد ملکی کشته و زخمی شدند، خواهان توقف هر چیز زودتر آن شدند. سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی چنین میگوید:
ما حرکت امروز ما به خاطر تقویت تمام حملات در افغانستان، چی او در ارگون است، چی او در بدخشان است، چی او در هلمند است، چی در جاهای دیگر است، همچنان غزه است. میتونم تمام این حملاتی که امروز در ارگون و غزه و جاهای دیگر میشه، فقط اینا حملات است که اینا پیش از پیش برنامه شده است.
مظاهرچیان همچنان عمل کرده ضعیف حکومت را در قبال جلوگیری از این حملات مورد انتقاد قرار دادند. مقامات محلی ولایت قندوز تایید میکند که طالبان مسلح برخی از مناطق ولسوالی دشت ارچی این ولایت را تصرف کردند. نصرالدین نظری ولسوال دشت ارچی به رادیو آزادی گفت پس از درگیری چند ساعته میان نیروهای افغان و طالبان مسلح روز گذشته، طالبان مسلح بازار ملاقلی و چند قریه این ولسوالی را به تصرف درآوردند. آقای نظری افزود در این درگیری دو پلیس محلی و 3 مخالف مسلح کشته شده و 2 پلیس محلی و 5 طالب مسلح دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح در یک اعلامیه گفتند که بر علاوه چند منطقه ولسوالی دشت ارچی، 5 پسته امنیتی و 3 قرارگاه پلیس را نیز تصرف کردند. در این حال قمندان امنی ولایت قندوز بر رادیو آزادی گفت عملیات گسترده ای را در ولسوالی دشت ارچی آن ولایت آغاز کردند. در یک خبر دیگر از ولایت قندوز می شنوید که مقامات محلی آن ولایت می گویند که غلام محی‌الدین قمندان امنی ولسوالی چاردره این ولایت با 2 محافظش در یک حمله انتحاری زخمی و 1 محافظش کشته شده است. سید سرور حسینی قمندان امنی قندوز برای رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در منطقه هندوسوزان این ولایت صورت گرفته است. وی همچنان گفت فرد انتحار کننده با نزدیک شدن به قمندان امنی ولسوالی چاردره مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 70 پول، 1 یورو 76 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 575 افغانی. بان کی مون سرمنشی ملل متحد اظهار امید و اطمینان کرده است که سفرش به شرق میانه زمینه پایان جنگ را بین گروه حماس فلسطینی و اسرائیل در آینده نزدیک فراهم خواهد ساخت. بان کی مون در یک ویدیو کنفرانس از شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن به شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت. همزمان با این وزیر خارجه آمریکا جان کری از گروه حماس خواست تا از طریق مذاکره با اسرائیل این بحران را خاتمه بدهد. جان کری در مورد پیشنهاد آتش بس مصر با مقامات مصری صحبت کرده و این صحبت ها را مثمر خواند. کری افزود اگر آتش بس اعلان شود، در آن صورت دو طرف می تواند درباره مسائل موجود در این بحران بحث کنند. در جنگ 2 هفته ای بین اسرائیل و حماس که غزه را تحت کنترل دارد، تا حال 609 فلسطینی و 27 سرباز و 2 فرد ملکی اسرائیل کشته شدند. قربانیان فلسطینی اکثرا افراد ملکی می باشند. در حمله انتحاری موتوربم در بغداد شب گذشته حداقل 21 نفر کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. پلیس میگوید انتحار کننده موتور مملو از مواد انفجاری خود را به یک پسته پلیس در درآمدگاه منطقه کاظمیه بغداد انفجار داد. در بین کشته شده ها 7 پلیس هم شاملند. پلیس میگوید انفجار در یک زمانی رخ داد که یک قطار بزرگ موتورها در پیش روی پسته انتظار بودند. بسیاری از این افراد به خاطر عبادت در شب 25 رمضان به سمت مسجد الخدم می رفتند. در هفته‌های اخیر شهر بغداد شاهد چندین انفجار خرد بوده است. مقامات استخباراتی آمریکا میگویند به باور آنها شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به احتمال قوی طیاره مسافربری مالزیا را اشتباهاً با راکت زدند. به گفته آنها کدام ارتباط مستقیم مسکو با این حادثه دیده نمی شود. مقامات استخباراتی آمریکا اظهار داشتند که این طیاره به گمان اغلب توسط راکت زمین به هوای SI-11 که از سوی شورشیان فیر شده سقوط داده شده. ماری حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت:
زمانی که به نشانهای روی تیاره و این چگونه سقوط داده شده است نگاه میکنیم، اطلاعات SA-11 واضحاً این شواهد با سقوط تیاره توسط در آن ندیدم که نشانده دخالت کدام تیاره جت اوکراینی در این رویداد باشد. واضح است که هنوز هم در این باره تحقیق میکنیم. رئیس جمهور اوکراین گفته است که چنین نبوده، اما باز هم میخواهیم به طور مستقل آن را تایید کنیم. But again, we like to
independently verify things. مارک روتا صدراعظم هلند میگوید کشورش امروز به خاطر قربانیان سقوط این طیاره مراسم عزاداری ملی را برگزار میکند. از جمله 298 سرنشین این طیاره شرکت هوایی مالزیا، 193 نفر آنها اتباعی هلند بودند. به گفته روتا قرار است امروز نخستین جسد از قربانیان این رویداد به هلند برسد. در برخوردهای اخیر بین اردوی لیبیا و شورشیان در شهر شرقی بنغازی حداقل 20 نفر کشته شدند. نظر به گزارش خبرگزاری‌های محلی، در نتیجه یک حمله انتحاری در یک قرارگاه نظامی شام گذشته در بنغازی دست کم 4 نفر جان دادند. یک روز قبل از این بین اردوی لیبیا و گروه انصار الشریعه 16 نفر کشته شده بودند. انصار الشریعه 3 پسته نظامی را در این شهر تصرف نمود. برخوردها در بنغازی بعد از جنگ‌های یک هفته‌ای در طرابلس پایتخت این کشور آغاز شدند. در طرابلس گروه‌های رقیب شورشی با مقصد کنترل میدان هوایی بین‌المللی طرابلس با هم درگیر شدند. یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید در سراسر جهان بیش از 700 میلیون دختر در جهان پیش از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند. در گزارشی که این سازمان دیروز نشر کرده آمده است که ممکن است تا سال 2050 شمار دخترانی که در زمان کودکی ازدواج کردند به بیش از 1 میلیارد برسد. این گزارش یونیسف هنگام نشر شد که این سازمان به هدف حمایت از پایان دادن به ازدواج بیش از وقت دختران همراه با حکومت بریتانیا یک گرد همایی را برگزار کرده است. در این گرد همایی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خواستار منع ازدواج پیش از وقت و سقط جنین دختران در سراسر جهان شد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید تقریبا نصف دخترانی که در سن پایین ازدواج کردند در جنوب آسیا زندگی میکنند و در 29 کشور آفریقایی و شرق میانه زنان سقط جنین میشوند. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان در کابل ملاقات کرد. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی رای حل اصلی نیست، ولی
حکومت وحدت ملی پاسخی است برای لحظه های تاریخی استثنایی در زندگی یک جامعه.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. بحث‌ها روی قانون مسئولیت و امتیازات برای اعضای ولسی جرگه. در ولسوالی پل حصار ولایت بغلان مردم در بسیار ساحات پیشرفت را حس میکنند. یک باشنده منطقه میگوید
چی از نگاه مالی، چی از نگاه امرانی و بازسازی
80% شکل مردم را فرست.
صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
برای آینده مردم خوب است، امیدوار هستند. صحبت که بود هیچ امید نداشتند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز یک بار دیگر با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرد. موضوع مورد بحث در این دو دیدار تشکیل یک حکومت وحدت ملی در افغانستان و پروسه تفتیش دوباره آرای دور دوم انتخابات بود. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از برگشتش از اسلام آباد به کابل یک بار دیگر به طور جداگانه با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرد. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان در دیدارش با جیمز دابنز تاکید کرده است که موافقتنامه تشکیل یک حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر میان دو نامزد امضا شود. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای شکستن بنبست انتخابات بالای ایجاد یک حکومت وحدت ملی موافقت کردند، اما سندی که در آن چگونگی تشکیل این حکومت درج شده باشد تا حال میان دو طرف امضا نشده است. فاضل سانچارکی یکی از سخنگویان تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله میگوید یکی از مسائل مورد بحث در دیدار با جیمز دابنز امضای چنین یک سند میان دو نامزد بود.
دکتر صاحب عبدالله گفت که ما کاملا آماده هستیم که راجع به جزئیاتی مسئله با تیم رقیب صحبت کنیم و همچنین هنوز متن توافقنامه توسط دو کاندید به امضا نرسیده که ما گفتیم امضا شود صرف نظر از این که کدام کاندید تیم اول میشد و برنده انتخابات و کدام در ردیف دوم قرار میگیره. به هر ترتیب این دو کاندید ناگزیر هستند بر اساس توافق در یک ساختار سیاسی با هم همکار باشند.
و اما تیم تحول و تداوم میگوید دیدار اشرف غنی احمدزی با جیمز دابنز یک دیدار معمولی بود و در آن بیشتر بالای پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات بحث شد. فیض الله زکی یک سخنگوی تیم تحول و تداوم به رادیو آزادی گفت بالای تشکیل حکومت وحدت ملی پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات به طور بنیادی بحث خواهد شد.
در حدود تبادله معلومات کردن، اما خب این صحبت و حکومت وحدت ملی یک صحبتی هست که بین هر دو نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری طوری که موافقه شده پس از اعلام نتایج انتخابات و پذیرشش توسط طرفین یعنی بنیادی صورت خواهد گرفت.
پروسه تفتیش دوباره آرای دور دوم انتخابات امروز هم ادامه دارد و مقام های افغان گفتند که در ماه آگست نتیجه نهایی انتخابات را اعلام میکنند. به اساس توافقی که میان دو نامزد این دور انتخابات صورت گرفته، پس از اعلام نتیجه نهایی نامزد پیشگام رئیس جمهور می شود و به نامزد دومی در یک حکومت وحدت ملی سهم داده می شود. اما دو طرف تا حال بالای این که در حکومت آینده نامزد بازنده چه سهم خواهد داشت به توافق نهایی نرسیدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشاور امنیت ملی افغانستان تشکیل حکومت وحدت ملی را رای حل اصلی برای مشکلات افغانستان نمیداند. رنگین دادفرسپنتا دیروز در نشستی با شماری از فعالان جامعه مدنی گفت در وضعیت استثنایی که افغانستان قرار دارد ایجاد حکومت وحدت ملی یک ضرورت است. آقای اسپنتا همچنان بالای نقش سازمان‌های خارجی در انتخابات افغانستان به نحو انتقاد کرد و گفت این نهادها مسئولیت کمیسیون‌های انتخاباتی را به دوش گرفتند. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی راه حل دائمی برای مشکلات این کشور نیست، اما در یک حالت استثنایی میتواند پاسخگو باشد. دکتر رنگین دادفرسپنتا در نشست با فعالان جامعه مدنی در کابل گفت حالا که دو نامزد انتخابات در ریاست جمهوری بالای تشکیل چنین یک حکومت موافقت کردند، باید تلاش کنند که ارزش‌های دموکراتیک، ثبات و وحدت ملی حفظ شوند.
حکومت وحدت ملی پاسخی است برای لحظه‌های تاریخی استثنایی در زندگی یک جامعه، یک راه حل دائمی، یک راه حل مبتنی بر تمام اصول و ارزش‌های دموکراسی نیست، اما خوشم می آید و یا نمی آید، واقعیت تلخ همین است. و سیاست، بازم تکرار می کنم، وظیفه دارد که این واقعیت تلخ را مسیر بدهد به سوی سیر دموکراسی و ثبات و به خصوص وحدت افغانستان بالاتر از همه چیز.
دکتر اسپنتا در ادامه سخنانش به نحو بالای نقش سازمان‌های بین‌المللی در انتخابات افغانستان انتقاد کرد و گفت
آنچه که ما امروز در حق کمیسیون انتخابات رو کردیم صاف پسکنده یک نوع حیله شرعی است. عملا فلج شدن سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای دیگه آمدن مسئولیت‌های از اونها در نظر در بر عهده گرفتن و تفتیش میشه بر اساس توافقاتی که بین دو کاندید به وجود آمده، نه بر اساس معیارهای کمیسیون شکایات. یعنی یک هیله شرعی است.
رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در حال چنین حرف میزند که بنبست انتخابات این کشور به میانجیگری سازمان ملل متحد و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا شکست. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد دور دوم انتخابات در حضور جان کری به تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقت کردند. هرچند جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز گفت واشنگتن به درخواست رئیس جمهور افغانستان و دو نامزد انتخابات در این مسئله مداخله کرده است، اما دفتر رئیس جمهور حامد کرزی خیلی زود سخنان جیمز دابنز را رد کرد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی از آغاز مخالف مداخله خارجی ها در انتخابات بود و این بار تنها برای آنکه انتخابات به یک بحران مبدل نشود تصمیم گرفت تا با این مسئله مخالفت نشان ندهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. و حالا هم سهل لیوال بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
شمار زیادی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را باز هم به مسئله بن‌بست انتخاباتی و تفتیش آرا اختصاص دادند. روزنامه دولتی نیز به نقل از دکتر رنگین دادفرسپنتا رئیس شورای امنیت ملی افغانستان نوشته که ایجاد حکومت وحدت ملی برای تحکیم ثبات این کشور یک اقدام نیک است. روزنامه آرمان ملی هم به بخش از صحبت‌های آقای اسپنتا اشاره کرده و نوشته که مردم نسبت به کارکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی بی‌باور شدند. روزنامه دولتی هوا در سرمقاله‌اش نوشته که مردم باید در برابر تشکیل نظام‌های فرمایشی بی‌تفاوت باقی نمانند. در غیر آن، به نوشته روزنامه این مسئله سرنوشت نسل آینده را به تباهی خواهد کشاند. با باور نویسنده، اگر مسئله تغییر نظام و قانون مطرح باشد، پس باید نماینده‌های واقعی مردم در یک لویه جرگه گرده هم آیند و فیصله کنند که خواهان صدراعظم اجرایی اند یا خیر. روزنامه سرنوشت در صفحه اولش با خط درشت نوشته که عبدالله عبدالله در نظارت از تفتیش مجدد آرا 20 ناظر خارجی غیر قانونی دارد. در ادامه مطلب آمده است که از این میان یکی از این ناظرین فاقد اسناد قانونی دیروز هنگام شناسایی شد که قصد داشت به نفع عبدالله عبدالله کار کند. روزنامه به نقل از یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی نوشته که با رد این ادعا گفته که آنان به داشتن چنین ناظرین نیاز ندارند. سرنوشت در یک مطلب به هشدار عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشاره کرده که گفته است در صورتی که روی مکانیزم باطل شدن آرا توافق صورت نگیرد، روند تفتیش آرا متوقف خواهد شد. روزنامه در یک مطلب دیگر نوشته که مردم نسبت به انتخابات و دموکراسی باورشان را از دست دادند. نویسنده این مطلب پیشنهاد کرده است که حکومت و جامعه جهانی باید برای حل تنش‌های انتخاباتی چنان یک راه حل منطقی را دریابند که مردم دوباره به انتخابات اعتماد پیدا کنند. روزنامه محور در یک مطلب نوشته که اگر به اراده مردم احترام گذاشته نشود و با اراده آنان همچنین بازی صورت گیرد، پس این نوع روندهای سیاسی اجگاه مورد قبول مردم قرار نخواهد گرفت. نویسنده این مطلب به نامزدان رئیس جمهوری پیشنهاد کرده که باید به آرای مردم احترام بگذارند، نه به فیصله های بیرونی در این مورد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بحث کمیته مشترک مشتران جرگه و ولیسی جرگه روی طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی دیروز به پایان رسید. اعضای این هیئت میگویند کمیته تصمیم گرفت که 25% معاش ماهانه اعضای شورای ملی بعد از دوره کاری از این طرح حذف شده و جهت توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد. فرشتن دا خبرنگار رادیو آزادی در مورد با سالی محمد سلجوقی معاون دوم ولیسی جرگه مصاحبه را انجام داده است که آقای سلجوقی در پاسخ به اولین سوال می گوید
امروز هیئت مختلط میان مشتان جرگه و ولیسی جرگه روی طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی تشکیل جلسه داد. جالب بود که هیئت جانب مشتان جرگه بسیار تاکید داشتند به این که آنچه که مصوبه مشتان جرگه بوده است قبلا و آنچه که مصوبه ولیسی جرگه است مورد تاییدشان قرار بگیره، اما جانب ولیسی جرگه تاکید به اصلاح و تعدیل در بعضی از مواد قانون طرح تصویب شده داشتند که در نهایت امر امتیاز مشکلات مالی که در سند پیشبینی شده بود از اصل سند حذف شد. سایر مواد تشریفاتی و یک سلسله امتیازات معنوی در سند باقی ماند و امتیازات مادی یعنی 25% آخرین معاشی که باید برای آنها بعد از دوره کار داده میشد از قانون حذف شد.
کدام موارد باقی ماند در امی قانون؟
تمام مواد دیگه است به حال خود باقی است. ماده 13 این قانون به دلیل بروز اختلاف میان هیئت جانبین به خصوص هیئت ولسی جرگه از اصل سند حذف کردید و همچنین در بخش امنیتی صرف تقاضای 2 مجوز 2 اسلحه آن هم در صورت ضرورت از جانب عضو شورای ملی در آن باقی ماند. سایر امتیازات مالی که در مسوده های اصلی وجود داشت حذف شد.
سلجوقی صاحب، سرنوشت از قانون چی شد؟ حالا آیا شما از طرف شما تصدیق
شد؟ بعد از حذف امتیازات مالی پیش بینی شده در سند مسوده های هر دو مجلس از قانون حذف شد. صرف در آن سند تکمیلی اخذ مجوز 2 اسلحه از جانب وزارت داخله آن هم در صورت ضرورت و نیاز که خود عضو شورای ملی داشته باشه در آن پیش بینی شده. سایر موارد امتیازات مالی از آن قانون هست.
آیا این قانون حالا به خاطر توشیح فرستاده میشه به ریاست جمهوری؟
بدون شک متن فیصله شده میان هیئت های مختلط هر دو مجلس جهت توشیح خدمت رئیس جمهور ارجاع خواهد شد.
سالی محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه بود که در مورد تغییر طرح قانون مسئولیت و امتیازات اعضای ولسی جرگه توضیحات میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
زندگی مردم ولسوالی دوردست پل حصار ولایت بغلان در مقایسه با سالهای گذشته 80% بهتر شده است. این موضوع را باشندگان این ولسوالی میگویند. داشتن کلینیک، مکتب، سرک، برق، کار و امثال اینها چیزهایی هستند که حالا این مردم را در جایگاه بهتر قرار داده است. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
پل حصار یکی از ولسوالی های دوردست و صعب العبوری در ولایت بغلان است که به علت همین دوری و خرابی راه به طور همیشگی محروم از بازسازی و عرضه خدمات اجتماعی قرار گرفته بود، چنانه که به گفته مردم خیلی ها از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم و در یک حالت بخور نمیر قرار داشتند. اما حالا مردم این ولسوالی دوردست میگویند زندگیشان در قیاس به سالهای گذشته خیلی بهتر شده و کمتر خانواده دیده میشود که روزگاری مناسب نداشته باشد.
دیگه یک دونه غرفه به این ولسوالی پلیسار بود که او نفرم اونموج یگان سودا فروخ میکرد. دیگه هیچ چیزی نبود که یگان به روزانه 1000 یا 500 روپه به عذاب سودا فرومه. حالی فضل خدا 400-500 دکان است. مردم بسیار زندگیش از پیش که یک چیزی بالا رفته.
زندگی مردم تقریبا در حدود 70% تغییر داده، چی از نگاه مالی، چی از نگاه امرانی و بازسازی و
80% بیرن شکلی مردم رفت هست.
همچنین باشنده دیگری این ولسوالی با آوردن مثال‌های از پیشرفت و ترقی مردمش میگوید:
من جانب شمسدین حبیبی، یکی از متنفذین ولسوالی پلیسار، 10 پیش تماما حمل و نقل توسط حیوانات بوده، مثل اسب و چیزا. فعلا جاش موتر و ماشین آلات گرفته. 10 پیش کلا روشنایی از طریق الکین و تیل خاکی چیزا بود، فعلا برق است. مکتب و مدرسه مثلا 10 پیش بیخی مکتب ها سقوط بود، ولی حالی الحمدلله 100% اطفال مکتب میرن دیگه، سال به سال فارغ دار از صنف 12.
و اما چه چیزهای باعث این همه تغییرات در زندگی مردم شد؟ امان‌الدین رئیس شورای انکشافی ولسوالی پل حصار میگوید اینجا بیشتر جوانان صاحب کارند و در پهلوی آن ده ها پروژه که از طریق برنامه همبستگی ملی و سایر مؤسسات ساخته شده مردم را در وضعیت بهتری قرار داده است.
یعنی مردم مکمل اردوی ملی پلوس، یعنی میگه دولت برقرار شده به خاطر اونم قدر ماشی مردم چه جزیره بالا برده. اگر نه این مردم، اگر زمینداری شه به سری مردم مقایسه بکنی با یک نیمجیری با چیز از این نمیه، با یک فامیل زمینداریش نمیه، فقط اونم قدر گپ به این مردم یک چیزی چی کرده تکفر کرده.
با گفته او با این همه هنوز مشکلات عدیده وجود دارد که باعث رنج همیشگی مردم ولسوالی پل حصار است، مانند خرابی راه‌های مواصلاتی و نبود سردخانه برای نگهداری میوه‌جاتشان که همه ساله از این بابت متحمل خسارات زیادی می‌شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
سربازان امریکایی سکهای خود را که در افغانستان با آنها آشنا شدند به امریکا می برند. فاکس نیوز در گزارش خود می نویسد 20 سگ از این نوع که اساکر امریکایی در افغانستان نگه داشته بودند به امریکا فرستاده شدند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
8 ماه قبل هنگامی که یک گروه از مردان در یک منطقه کوهستانی دوردست افغانستان دیده شدند که به طرف زمین فیر می کنند، اساکر امریکایی نگران شده به محل حادثه شتافتند. در آنجا یک صحنه بسیار دلخراش را دیدند. این مردان دور یک سگ و چوچگک های او که بیش از یک هفته عمر نداشتند جمع شده یک یک آنها را به تیر می بستند. اساکر امریکایی مداخله کرده 2 چوچگک را که زنده مانده بود نجات داده با خود به قرارگاه بردند. این 2 سگ که یکی رومل و دیگر بلیتس نام دارد هفته گذشته به امریکا آورده شدند تا به خردضابط خواهی خاص امریکا که آنها را نجات داده بود سپرده شوند. این 2 سگ ضمن تلاش‌های سازمان گاردینز آف ریسک به امریکا فرستاده شدند. این سازمان داوطلب حمایت از حیوانات سگانی را که هنگام جنگ در افغانستان با اساکر امریکایی رابطه پیدا کرده باشند به امریکا می‌فرستد. سازمان گاردین آف ریسک که 3 سال قبل عملیات خود را در افغانستان آغاز کرده هنوز تعداد 20 سگ را به کمک نوزاد یک انجمن حمایت از سگان و حیوانات ولگر در کابل به امریکا برده و به اساکر امریکایی سپرده است. رابرت مسیری رئیس سازمان گاردین آف ریسک میگوید زنده ماندن رومل و بلیتس یک معجزه بود. این 2 سگ روز دوشنبه گذشته به میدان هوایی بین‌المللی نیویورک رسیدند، در چند روز آینده به ایالت کارولینای شمالی فرستاده می شوند تا به خردثابت امریکایی که آنها را نجات داده سپرده شوند. رابرت مسیری می گوید یکی از اساکر که ما سگ او را آوردیم گفت که همین سگ او را زنده نگه می دارد. این سگ به یک سگ معالج او تبدیل شده است. بدون او از خانه خارج نمی شود. هر دوی آنها لحظات فیر و دود باروت را با هم یکجا تجربه کردند. این واقعاً یک رابطه ناگسستنی است. رابرت مسیری رئیس سازمان گاردین آف ریسک می افزاید در افغانستان با سگها بدرفتاری می شود. آنها حیوانات خانگی پنداشته نمی شوند و اگر شورشان بدانند که اساکر امریکایی کدام سگ را نگه داشتند و یا به او غذا دادند او را شکنجه می کنند و می کشند.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز به مارکت قالین فروشی آمدیم و با یکی از کسایی که کاروبار قالین هم میکنن صحبت داریم. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من حبیب‌الله. بسم الله.
چند سال میشه که مصروف فروش همی کار قالین هستیم؟
تقریبا 13 سال میشه. تقریبا قالین های ترکی و ایرانی خرید فروش میکنیم.
اینا را از کجا میارین و چگونه میارین باز برای فروش؟
این تجارا میارن، از ایران هم میارن، از ترکیه هم میارن، ما هیچ از تجارا میگیریم.
چند نوع قالین اینجا میفروشین در اونجا؟
5 نوع قالین است. فعلا از این فرشا و موکی داشتم، هر قسم از موکی تام و سایزش مختلف، هم 4 متر بردار، هم 3 متر داره. موکی ترکی داره، عربی داره و ایرانی.
کدامش خوبیش از به نظر شما که دیر وقت کار میکنین دایی؟ کدامش خوبیش یافتین؟
این هم حساب اقتصاده که هم قیمتش پایین است، هم خوب که از موکیت ایران است. و این موکیت های عربی هم است، ترکی هم است، یا قیمتاش بالا میگذره.
فروش قالین چگونه است؟ بازارش مردم چقدر میخرن؟
بازارش خوب است فعلا، قیمتاش پایین می از قالین های وطنی ما شما کده. با این حساب فروشاتش خوب است فعلا. دایی 8 ماه یا 9 ماه که این انتخابات 2014 و 2018 فروشات ما ادر کم شده.
فروش قالین وطنی چطور است حالا؟ چقدر مردم علاقمند به قالین وطنی هستند؟
قالین وطنی هم است، قیمتش بالاست. هیچ نیست در این مارکت ما، در نجیب زرا و اینجا میباش قالین وطنی.
مثلا یک قالین وطنی قیمتش چند است و یک قالین ترکی یا ایرانی که میاد؟
حالا یک قالین ترکی که مثلا 3×4 12 متر مربع میشه، قیمتش میاد 16000 روپیه. و یک قالین وطنی ما که بمون 3×4 باشه از $3000 $3,500 کم نمید.
در مجموع امی کار قالینه، یعنی تغییر در زندگی مردم در طول 13 سال چگونه میبینین؟ چقدر زندگی مردم تغییر کرده؟ چقدر مردم امیدوار هستن با آینده؟
برای آینده مردم خوب است، امیدوار هستن. این از صحابه که بود هیچ امید نداشتن در وقت از طالبا، که وقت طالبا بود از طالبا امیدوار. این مردم در ظرف 5 سال که حکومت کرزی بود پیش از او خوب بود. این ازی بعدش که حال مردم باز این دوچار این مشکلی انتخابات چار امیدوار نیزن که باش چی گپ میشه.
بسیار زیاد تشکر.
صدای ما را